دوباره برمیگرده به قصه خواب. چون که شب این خواب دیدی روز شد، از امیدش روز تو پیروز شد. حالا میگوید که خواب رو شب دیدی و بعد روز آمد، تو به امید اون بقایعی که در این روز خواهی دید یه روز مبارکی داری، روز فرخنده‌ای داری. چون که شب این خواب دیدی روز شد، از امیدش روز تو پیروز شد. چشم گردان کرده ای بر چپ و راست، که نشان و آن علامتها کجاست. حالا مولانا با یک هنرمندی استادانه حالت این شخص خواب دیده رو در فردای اون شب در روز ترسیم میکنه. شما ببینید با چه استادی و زیبایی احوال این آدمی رو که خواب دیده که یه کسی رو میبینه، یه سواری رو میبینه که او به این میخنده، میاد در کنارش میگیره، دست پیش او به سینه میزنه، احوالشو میپرسه. این آدم صبح چشم که از خواب باز کرده به فکر اینه که امروز یه همچین آدمی رو باید ببینه و به کسی هم نباید بگه که من دنبال چیم و چه خوابی دیدم. حالا ببینید مولانا حال این آدم رو چجوری وصف میکنه. چشم گردان کرده ای بر چپ و راست، یعنی هی این ور رو نگاه میکنی اون ور رو نگاه میکنی، کان نشان و آن علامت ها کجاست. بر مثال برگ میلرزی که وای گر رود روز و نشان ناید به جای. میگه دلت در اضطرابه، مثل برگ میلرزی، مضطربی. از چی اضطراب داری؟ که مبادا این روز به سر بیاد اما اون نشانه ها و علامت ها دیده نشه. بر مثال برگ میلرزی که وای گر رود روز و نشان ناید به جای. مولانا این لرزیدن مثل برگ رو در شعرهای دیگه خودشم داره. یه غزل زیبایی داره در همین دیوان شمس، میگوید تا تو حریف من شدی ای مه دلستان من، همچو چراغ می جهد نور دل از دهان من. بعد وسطای این غزل میگه برگ نداشتم دلم می لرزید برگ وش، گفت مترس کامدی در حرم امان من. برگ نداشتم یعنی هیچ ابزار و وسیله و زاد و توشه ای نداشتم، برگ نداشتم دلم میلرزید برگ وش. انسان وقتی این شعر رو میخونه انگار باید بلرزه. گفت مترس کامدی در حرم امان من. حالا این لرزیدن مثل برگ رو اینجا هم میاره، بر مثال برگ میلرزی که وای گر رود روز و نشان ناید به جای. میدوی در کوی و بازار و سرا، چون کسی کو گم کند گوساله را. خواجه خیر است این دواده و چیستد، گم شده اینجا که داری کیستد. گوییش خیر است لیکن خیر من، کس نشاید که بداند غیر من. گر بگویم نک نشانم فوت شد، چون نشان شد فوت وقت موت شد. یا شد بنگری در روی هر مردی سوار، گویدت منگر مرا دیوانوار. گوییش من صاحبی گم کرده ام، رو به جستجوی او آورده ام. دولتت پاینده بادا ای سوار، رحم کن بر عاشقان معذور دار. میگه حالا فردا تو احوالاتت اینجوریه. ببینید با چه دینامیسمی مولانا ترسیم میکنه حال این آدم رو، یعنی انگار که یه فیلم سینمایی ایجاد میکنه. اگر مولانا در عصر سینما بود و میخواست کارگردانی بکنه، یک فیلمی بسازه که این مقصود خودشو بیان بکنه، شما میتونید تصور بکنید که حالا یه آدمی رو درست میکرد که این کارا رو داره میکنه. این تصویر سینمایی رو با کلام خودش در ذهن ما ایجاد میکنه، کاری میکنه که ما قادر بشیم مثل یه فیلم سینمایی یه آدمی رو تخیل کنیم که داره یه کار میکنه. منتها به تعداد آدمایی که این شعر رو میشنون، فیلم سینمایی تولید میشه. اونی که تو ذهن من درست میشه غیر اونی که تو ذهن شما درست میشه، اما هم یه فیلمی تو ذهنمون ایجاد میشه. حالا تو فردا چجوری هستی؟ بر مثال برگ میلرزی که وای گر رود روز و نشان ناید به جای. میدوی در کوی و بازار و سرا. یا آدمی رو در نظر بگیرید که همینطور تو کوچه و بازار و خونه و اینا داره میدوه. چون کسی کو گم کند گوساله را. لابد اون موقع ها مثلا یک کسی گوسالش گم میشده، همینطور میدویده دیگه دنبال گوسالش، به هر کی میرسته آقا ندیدی، هی این ور چشم بنداز اون ور چشم بنداز که دنبال گوسالشه. حالا یکی میرسه میگه که خواجه فلانی خیر این دواده و چیستد، این چی شده این ور اونور میدویی؟ این ترکیب زیبای دواده و، یعنی این ور بدو اون ور بدو، اینو کمتر به کار بردن. این سبک لغت سازی و این ساخت واژه خیلی قابل توجه دوادو که از این ور دویدن و اون ور دویدن رو میگه دوادو. خواجه خیر است این دوادو چیستد؟ گم شده اینجا که داری کیستد؟ ازت میپرسن، تو چی جواب میدی؟ تو هم نمیخوای داستان رو بگی دیگه، گوییش خیر است، میگه چیزی نیست. همچین خود تو سنگین میگیری و زیاد نمیخوای چیزی بگی. گوییش خیر است لیکن خیر من، کس نشاید که بداند غیر من. یاد اون میفتی که نباید بگی، گر بگویم نک نشانم فوت شد. اگه من بگم که دنبال چیم، اون شرطی که با من کردن باطل میشه، فوت میشه، از دست میره. چون نشان شد فوت وقت موت شد. اگه اون شرط از بین بره دیگه من باید بمیرم. بنگری در روی هر مرد سوار. هر مرد سواری که میبینی میری تو چشماش ظلم میزنی، به صورتش نگاه میکنی. اون مرد سوارم تعجب میکنه، گویدت منگر مرا دیوانوار. میگه دیوانه شدی چته؟ بس چی به من نگاه میکنی؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ اما تو مجبوری اینو نگاه میکنی اونو نگاه میکنی. بعد ازت میگه که چرا من اینطوری نگاه میکنی؟ گوییش من صاحبی گم کردم، رو به جستجوی او آوردم. میگه من دنبال یه صاحبی هستم، یه آقایی هستم، به جستجوی او هستم. بعدم برای اینکه اون سوار ناراحت نشه یه عذرخواهی هم میکنی و یه دعایی هم میکنی و خداحافظی میکنی و میگی عزت زیاد، مرحمت شما زیاد، دولتت پاینده بادا ای سوار، رحم کن بر عاشقان معذور دار. ببخشید معذرت میخوام، انشالله که سلامت باشید. اینو میگی و رد میشی میری دنبال یکی دیگه. چون طلب کردی به جد آمد نظر، جد خطا نکند چون این آمد خبر. میگه که حتما به مقصود میرسی. چرا؟ چون به جد دنبال یافتن مطلوب هستی. در حدیث آمده که هر کی در یک کاری جدیت داشته باشه به مقصود میرسه. این حدیث رایج دیگه که من طلب شیئاً وجد وجد، هر کی یه چیزی رو طلب بکنه و پافشاری بکنه اون رو پیدا میکنه. وجده، یعنی میابد، و یا اینکه من غر عبابن ولجه ولج، کسی دری رو بکوبه و دست از کوبیدن در بر نداره، اون در بالاخره باز میشه. گفت پیغمبر که گر کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری. من غر عبابن ولجه ولج، یا من طلب وجده وجد، من طلب شیئن وجده وجد. خب ناگهان آمد سواری نیکبخت، پس گرفتن در کنارت سخت سخت. تو شدی بیهوش و افتادی به تاق، بی خبر گفتید سالوس و نفاق. میگه بالاخره این جستجوی تو، این طلب بیتابانه تو به نتیجه میرسه و اون سوار نیکبخت اون میرسه، میاد و تو رو محکم در آغوش میگیره. پس گرفتن در کنارت سخت سخت. سخت یعنی به شدت. تو چه حالی پیدا میکنی؟ بیهوش میشی، تاقباز میفتی. آدمایی که از هوش میرفتن میگفتن چشمش به تاق افتاده، یعنی دیگه این چشم از گردش باز مونده و صاف بالا رو نگاه میکنه. تاقباز افتادن. تو شدی بیهوش و افتادی به تاق، بی خبر گفتین سالوس و نفاق. یکی از کنار رد میشه، نمیدونه که داستان از چه قراره، نمیدونه که تو چه خوابی دیدی، چون تو که به کسی نگفته بودی. میبینه که تو با دیدن یه آدمی یهو از هوش رفتی، میگه اینم یه جور حق بازیه، اینم یه جور شیادیه، این سالوسه، این نفاقه، چه کلکی در کاره. یه کسی که خبر نداره این کار تو رو حمله بر سالوس و نفاق میکنه. او چه میبیند در او این شور چیست؟ او نداند کان نشان وصل کیست. این نشان در حق او باشد که دید، آن دگر را کی نشان آید پدید. میگه خب اون بی خبر چی میبینه؟ این شور و حالی که در تو هست برای او چه معنایی میده؟ او چه میبیند؟ در او این شور چیست؟ او نداند که این نشان وصل کیست. اون بی خبری که از کنار تو رد میشه و میگه این سالوسه و نفاقه و حق بازیه، اون خبر نداره که اینا علامتای وصل یک معشوقیه که به تو مژده اون رو از عالم بالا دادن. بویی از این عوالم نبرده. این نشان در حق او باشد که دید، آن دگر را کی نشان آید پدید. میگه این نشانی ها، این علامت ها برای کسی معنا داره که قبلا یه چیزی دیده باشه، یه چیزی بهش نشون داده باشن. اون بقیه که همچین چیزی ندیدن، این علامت برای اونا معنی نداره. باید کسی چیزی دیده باشه. اینجا اشاره به اون شعری میکنه که دفعه قبل خونده بودیم. میگوید که بعد که اون اوصاف زیبایی های طبیعت رو میگفت و اینا، همین امروز هم دوباره خوندم، صحبت لطافت‌های عالم هستی رو که کرد، گفت آن لطافت‌ها نشان شاهدی است، آن نشان پای مرد عابدی است. آن شود شاد از نشان کو دید شاه، چون ندید او را نباشد انتباه. بیت 1666. اونجا میگه که علامت چه کسی رو شاد میکنه؟ کسی که شاه رو دیده باشه، یعنی حق رو دیده باشه. اگه کسی او رو ندیده باشه انتباهی حاصل نمیکنه، یعنی بیدار نمیشه، هوشیار نمیشه، باید قبلا دیده باشه. نوبت قبل بحث کردیم، اشاره به افلاطون و نظریه بازشناسی افلاطون و اینا کردیم. حالا اینجا هم همینو میگه، میگه این نشان در حق او باشد، یعنی این نشان برای کسی نشانه که دید. دیگه نمیگه چی رو دید، دید دیده باشه. آن دگر را کی نشان آید پدید؟ اونی که توی این عوالمنی بقیه کجا همچین نشان براشون معنی نداره، نمیفهمن. هر زمان که از وی نشانی میرسید، شخص را جانی به جانی میرسید. ماهی بیچاره را پیش آمد آب، این نشانها تلک آیات الکتاب. میگوید که این آدم عاشق دلسوخته‌ای که در خواب مژده رسیدن به مقصود بهش داده بودن، حالا که اون سوار نیکبخت رو دید، لحظه به لحظه نشانه های تازه‌ای دریافت میکرد. هر زمان که از وی نشانی میرسید، شخص را جانی به جانی میرسید. یعنی با هر جلوه‌ای که اون معشوق میکرد، یه جان تازه‌ای به این شخص، به کالبد این شخص میدمید. ماهی بیچاره را پیش آمد آب، درست مثل ماهی به خاک افتاده بیچاره‌ای که یهو آب بهش برسه. این نشانها تلک آیات الکتاب، این نشانی ها هموناست که خدا در قرآن میگه تلک آیات الکتاب. در چندین سوره قرآن در ابتدای سوره خدا میگوید که تلک آیات الکتاب. حالا این کتاب در قرآن کتاب تشریع، در طبیعت در غیر قرآن کتاب تکوین. تلک آیات الکتاب، بیا نگاه کن، چشم باز کن، این نشانه ها رو ببین. پس نشانی ها که اندر انبیاست، خاص آن جان را بود کو آشناست. میگه اون نشانی هایی که پیغمبرا دارن، اون نشانی ها قابل درک نیست برای همه، اونا مخصوص کسانیه که آشنا هستن، یعنی یک رمزگشایی بلدن، یک جلوه‌ای رو قبلا نشونشون دادن و اونا میتونن انبیا رو بشناسن. این در واقع همون فطرت الهیه دیگه، همون عهدیه که خدا با ما در روز الست بسته. خدا خودشو به ما نشون داده، از ما هم اقرار گرفته که آیا خدای شما هستم یا نه. ما هم صحه گذاشتیم، اقرار کردیم، در جواب الستو به ربکم گفتیم بلا، قالو بلا، اینا رو گفتیم. پس ما قبل از اینکه به این عالم دنیا بیایم، یه وجودی داشتیم، یه وجودی داشتیم. ما یه مسافری هستیم که این سفرش سه مرحله داره، یکی قبل از دنیا، یکی در دنیا، یکی بعد از دنیا. مرحوم علامه طباطبایی سه تا رساله داره به عربی: الانسان قبل از دنیا، الانسان فی دنیا، الانسان بعد از دنیا. ما قبل از دنیا آشنا شدیم با حقایق، اینجا اون حقایق رو که ببینیم به یادمون میاد. چی باعث میشه که بعضی وقتا یا خیلی وقتا حقایق رو ببینیم و نشناسیم؟ هوای نفس. چی باعث میشه که هوای نفس بره کنار؟ تقوا. این همونه که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یعنی این قرآن هدایته، شک کم درش نیست. اما چرا بعضی هدایت نمیشن؟ برای این که تقوا ندارن. تقوا ندارن یعنی چی؟ یعنی حق رو میبینن اما هوای نفس باعث میشه که به حق تسلیم نشن. این نشانی هایی که انبیا دارن، اینا ویژه اون جانهاییه که آشنا هستند با حقیقت. در واقع حرف مولانا، حرف حکما، حرف عرفا این است که ما فطرتاً با حقایق این عالم و با زیبایی های این عالم یه بار آشنا شدیم. این آشنایی رو باید حفظ کنیم، باید یک کاری بکنیم که این روح ما، این فطرت ما، اون صفا و سلامت ملکوتی خودش رو حفظ بکنه، تا وقتی میبینه به یاد بیاره که آهان اینا رو ما دیدیم، بشناسه. بعد میگوید این سخن ناقص بماند و بیقرار، دل ندارم بی دلم معذور دار. مولانا هر وقت میخواد فرود بیاد میگه که دیگه این بحث تمومی نداره، منم دیگه حوصله ندارم، دیگه کشش ندارم، این سخن ناقص بماند و بیقرار، حرف به یک سرانجامی نرسیده، قرار پیدا نکرده، دل ندارم بی دلم معذور دار. ذره ها را کی تواند کس شمرد، خاصه آن کو عشق عقل او ببرد. میگه من اگه بخوام همه چیو بگم به تعداد ذرات عالم باید مثال بزنم، کجا همچین چیزی ممکنه؟ اونم برای کسی که عشق عقلشو گرفته، عقلشو برده. من که عشق عقل از کفم رو بوده، دیگه انتظار نداشته باش که بتونم حرفی بزنم. حالا ما هم اقتدا به مولانا میکنیم و دیگه خواهش میکنیم شما از ما انتظار ادامه این سخن رو نداشته باشید و شما رو تا نوبت بعد به خدای بزرگ میسپاریم.
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
ای بهار دلم سوی محفل ما که شود که بیاد با نسیم سحر بویم از غم تو شرح حال جدا تو نهان شده ای به کجا نفسی روخ خود بگوشا
فارسی بگوییم.
سلام، در محاوره ها و گفتگوهای روزمره بسیار شنیده ایم که مثلا میگویند بالاخره نفهمیدم حق با کیست. باور کنید حق با زبان فارسی است، حق با زبان عربی هم هست، زیرا واژه بالاخره ترکیبی است که در زبان عربی سابقه کاربرد نداشته است. با آنکه این واژه در زبان امروز ما بسیار کاربرد دارد، بهتر است دست کم در زبان نوشتار از واژگانی همچون آخرالامر، در آخر، عاقبت و سرانجام استفاده شود تا فصاحت گفتار و بلاغت نوشتار افزون شود. حق با کسی است که میگوید عاقبت نفهمیدم حق با کیست، نه با کسی که میگوید بالاخره نفهمیدم حق با کیست. حق با کسی است که فارسی میاندیشد و فارسی میگوید. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.